بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام مجدد خدمت شما. صوت و تصویر 28 رو شروع میکنیم. خب میرسیم به تجدید نظر خواهی و فرجام. خب یک سری از احکام نه قابل تجدید نظرن نه قابل فرجام، احکام دیگر یا قابل تجدید نظرن یا قابل فرجام. پس ببینید دوستان، در امور کیفری هیچ حکمی نیست که هم بره دادگاه تجدید نظر هم بره دیوان عالی کشور. مرجع تجدید نظر خب دادگاه تجدید نظر، مرجع فرجام خواهی دیوان عالی کشوره. در امور حقوقی برخی از حکم‌ها هست که هم میره تجدید نظر هم دیوان، مثل طلاق، مثل اصل نکاح، مثل وقف، اینها هم میرن تجدید نظر، بعد از تجدید نظر هم میرن دیوان. اما در امر کیفری ما همچین چیزی ندارین، یا میره تجدید نظر یا دیوان. پس همه احکام دادگاه تجدید نظر قطعی هست. هیچ حکمی نیست که دادگاه تجدید نظر صادر کنه ما بتونیم در دیوان مثلا ازش فرجام بخوایم. پس در امر کیفری این تفاوت رو دقت داشته باشید. خب اما حالا اصلا چرا ما به یکیش میگیم که فرجام، به یکیش میگیم تجدید نظر؟ مثلا چرا به جفتش نمیگیم تجدید نظر یک و دو؟ مثلا کیفری یک و دو هست که مثلا میگیم خب کیفری دو، چرا به تجدید نظر نمیگیم تجدید نظر یک و دو؟ به یکیش میگیم تجدید نظر، به یکیش میگیم فرجام. فرق این دوتا چیه؟ خب فرقش ببینید این هست که در تجدید نظر اگر دادگاه حکم رو غلط تشخیص بده، یعنی مثلا بگه حکم اشتباهه، بفرض مثلا طرف آدم ربایی انجام داده ولی از نظر دادگاه تجدید نظر توقیف غیر قانونی باشه، در اینجا خود تجدید نظر رأی صحیح رو صادر میکنه. درست؟ پس دقت کردید؟ پس مثلا پرونده رفته دادگاه کیفری دو به آدم ربایی حکم داده، رفته دیوان عالی، ببخشید رفته دادگاه تجدید نظر، دادگاه تجدید نظر میگه نه این آدم ربایی نیست، توقیف غیر قانونیه. اینجا خود دادگاه تجدید نظر رأی صادر میکنه، میگه این مورد توقیف غیر قانونیه و مثلا به فلان قدر حبس محکوم میشه شخص. اما در دیوان این شکلی نیست. در دیوان مثلا دادگاه کیفری یک شعبه مثلا 12 دادگاه کیفری یک تهران اومده رأی داده به قتل عمدی، فرجام خواهی میشه، دادگاه قتل رو شبه عمدی تشخیص میده، دیوان عالی کشور منظورم، فرجام خواهی شد، دیوان گفت شبه عمدی. آیا خود دیوان رأی صادر میکنه؟ نه خیر، میفرسته مرجع هم عرض، یعنی مثلا یه شعبه دیگه دادگاه کیفری یک تهران غیر از شعبه 12. به خاطر همینه، یعنی تفاوت اصلیشون همینه که اگر رأی رو اشتباه تشخیص بدن دادگاه تجدید نظر خودش رأی صحیح رو صادر میکنه، اما دیوان عالی کشور نه، میفرسته مرجع هم عرض. اگرم درست تشخیص بدن که تایید میکنه و دیوان عالی کشور ابرام میکنه. خب حالا بریم اول قانونگذار احکام قطعی رو در 426 که چیز نه گفته دادگاه تجدید نظر در مرکز هر استانه و کلا سه تا عضو داره دیگه، هم دیوان عالی، هم دیوان عالی کشور فقط تهرانه، دیوان عالی کشور فقط تهرانه، تجدید نظر فقط مرکز استانه و هر کدومشون هم سه عضو دارن، یه رئیس و دو تا مستشار. خب ماده 427 اول اومده آرای قطعی رو گفته، یعنی آرایی که نه قابل فرجامن نه قابل تجدید نظر، که خیلی هم محدوده. یکیش جرم تزیید درجه 8ه، تازه غیر از جزای نقدی، چون جزای نقدی درجه 8 میره شورای حل اختلاف و رأی صادره قابل اعتراض در دادگاه کیفری 2. پس جزای نقدی درجه 8 رو دقت داشته باشید، میره شورای حل اختلاف، بعد در اونجا رسیدگی شد قابل اعتراض در دادگاه کیفری 2 هستش. اما غیر از جزای نقدی درجه 8 بقیه جرائم درجه 8 قطعی، البته اگه مطلق گفت درجه 8 شما همون قطعی بزنید. یکی هم جرائم مستلزم پرداخت دیه و عرشه در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از 1/10 باشه، کمتر از 1/10، یعنی کمتر از 10%. خود 1/10 هم قابل تجدید نظره. اگه چند تا آسیب باشه که جمعشون بشه 10% یا بیشتر، بازم همشون قابل تجدید نظره. مثلا یه آسیب زده 3% دیه، یه آسیب زده 5%، یه آسیبم 2%، جمع این سه تا میشه 10. هر سه تاش قابل تجدید نظر، حتی اگه از یکیشون تجدید نظر خواهی کنه، مثلا از اون 3% فقط تجدید نظر خواهی کنه چون جمعشون 10% بوده، اینجا دادگاه تجدید نظر موظفه که رسیدگی کنه. تبصره یکم گفته در مورد مجازات جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدید نظر همان مجازات قانونی اولیه است، یعنی ما به اون حبس نگاه میکنیم که درجه 8 یا بالاتره، کاری دیگه با مجازات جایگزین نداریم. حبس درجه 8 بود قابل تجدید نظر نیست، اما حبس بالاتر از درجه مثلا 7 6 اینا بود قابل تجدید نظر هست، کاری به اون جایگزین نداره. اما میگه آرای تفسیر دو ماده 427 میگه آرای قابل تجدید نظر اعم از محکومیت، براءت، قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناته و تعویق صدور حکم است. یعنی حتما لازم نیست محکومیت باشه، براءت هم قابل تجدید نظر هست. اصلا تجدید نظر و فرجام یه فرقی که با واخواهی و اعاده دادرسی عام داره اینه که واخواهی و اعاده دادرسی عام فقط برای احکام محکومیت هم، اما تجدید نظر و فرجام هم محکومیت هم براءت، همینطور اعاده دادرسی خاص. اعاده دادرسی خاص فرجام و تجدید نظر هم محکومیت هم براءت، اما واخواهی و اعاده دادرسی عام فقط احکام محکومیت رو شامل میشه. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدید نظرخواهی در صورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد. یعنی وقتی که درخواست واخواهی، می گفتیم واخواهی تو همه هست، حتی درجه 8 میشه واخواهی داد، اگر رد شد میبینیم که اصل حکم قابل تجدید نظره یا نه. اگه درجه 8 بود، مثلا حبس درجه 8 بود، طرف واخواهی میتونه بده، واخواهی داد ولی قاضی مثلا به علت اینکه مهلت تموم شده اینو رد کرد، اینجا دیگه ردش هم قابل تجدید نظر نیست، چون اصل حکم قابل تجدید نظر نیست، رد درخواست واخواهی هم قابل تجدید نظر نیست. اما اگه درجه 7 بود، خب اصل حکم قابل تجدید نظر دیگه، ما گفتیم فقط حکمای درجه 8 و دیه کمتر از دیه یا عرش کمتر از 1/10 قطعی هم، بقیه همه قابل تجدید نظر. یعنی میشه گفت بالای 97% پرونده‌های کیفری یا قابل تجدید نظر یا فرجام، 1-2% شاید قطعی باشن فقط. خب الان درجه 7 بود، واخواهی داد، واخواهی رد شد، آیا میتونه به این رد درخواست واخواهی اعتراض کنه؟ میگیم بله میتونه، چون اصل حکم قابل تجدید نظره، پس رد درخواست واخواهیش هم قابل تجدید نظر هست. راجع به اطفال نوجوانان همه جرمشون قابل تجدید نظر یا فرجام خواهی است، حالا حسب مورد. پس راجع به اطفال نوجوانان ما هیچ وقت حکم قطعی نداریم به استناد ماده 445 کیفری، پس اطفال نوجوانان حکم قطعی ندارن، اینو دقت داشته باشید. این حکم قطعی که گفتیم واسه بزرگسالان بود. خب آراء شعب تعزیرات حکومتی هم قابل تجدید نظر در دیوان عدالت اداری هم. غیر از پرونده های قاچاق کالا و ارز که سازمان، چون دیگه در قاچاق کالا و ارز البته در یه موارد خیلی معدودی سازمان تعزیرات حکومتی صالح بود، این پرونده های قاچاق کالا و ارز احکام خاصه. پس ببینید سازمان تعزیرات حکومتی آراش قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری، اما راجع به قاچاق کالا و ارز احکام خاصی داره. اگه ارزش مال کمتر از 200 میلیون ریال باشه حکم قطعیه، یعنی میزان قاچاق کمتر از 200 میلیون ریال باشه. در غیر این صورت قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر تعزیرات حکومتی، یعنی تعزیرات حکومتی خود شعبه بدوی داره و تجدید نظر. اگر 200 میلیون ریال یا بیشتر بود قابل تجدید نظر در شعب تعزیرات حکومتی هست، ولی قابل تجدید نظر در دیوان عدالت اداری دیگه نیست. پس آراء تعزیرات حکومتی دیوان عدالت اداری میتونه رسیدگی کنه، یعنی مرجع تجدید نظرشن، اما قاچاق کالا و ارز زیر 200 میلیون ریال بود قطعی، بالای اون بود فقط در شعب تجدید نظر تعزیرات حکومتی، دیگه دیوان عدالت نمیشه. خب حالا سوال پیش میاد که کدوم احکام قابل تجدید نظرن، کدوم احکام قابل فرجامن. خب مشخص کردیم احکامی که نه قابل فرجام نه قابل تجدید نظر رو گذاشتیم کنار، اما حالا سوال پیش میاد بقیه احکام کدومش تجدید نظر کدومش فرجام از دیوان عالی کشور. دقیقا ماده 428 این ماده 302 رو آورده، یعنی همون جرائمی که تو ماده 302 بودن اونا قابل فرجامن. دادگاهش مهم نیست، دادگاه صادر کننده رای مهم نیست کجاست، جرم ماده 302 که عیناً تو ماده 428 اومده، یعنی سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد، تعزیر درجه 3 و بالاتر، جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است، و سیاسی مطبوعات، یعنی دقیقاً عیناً ماده 302 رو اینجا تکرار کرده قانون گذار. دیگه شما نمیخواید اینو دوباره حفظ، همون 302 رو حفظ بشید کافی هست. خب این 302ی ها قابل فرجامه، غیر اینا قابل تجدید نظر، مثلا درجه 4 نه جزء احکام قطعیه نه قابل فرجام، قابل تجدید درجه 7 به فرض، جنایت عمدی با 30% دیه کامل، خب قابل فرجام نیست، قطعی هم نیست و میاد دادگاه تجدید نظر. دقت هم کنید بند ب ماده 427 که گفت قطعیه باید مجازات قضاییش دیه باشه ها، دقت کنید اگه قصاص بود ولی مثلا کمتر از 1/10 دیه بود اینجا قابل تجدید نظره ها، اشتباه نکنید ها. ماده 427 که بند ب گفت جرایم مستوجب پرداخت دیه یا ارش در صورتی که میزانش کمتر از 1/10 باشه برای قصاص نبود ها، برای جایی بود که مجازات قضایی دیه است. مثلا من یه بند انگشت کسی رو عمدن قطع کنم دیه شروع 3-3.5%، خب اما وقتی عمدی قطع کردم حکم قصاص باشه یا تعزیر باشه اینجا دیگه قابل تجدید نظر هست. اینو دقت داشته، اگه مجازات قضایی دیه بود یعنی تو حکم نوشته بود دیه و دیه کمتر از 1/10 بود اینجا قطعیه. خب اما راجع به جرائمی که قابل فرجامن چند تا نکته لازم به ذکره. اولا ما گفتیم درجه 1-3 درست؟ خب درجه 1-3 آیا مجازات قانونی ملاک است یا قضایی؟ مثلا یه جرمی 5-15 سال حبس داره، دادگاه خب 5-15 سال طبق ماده 19 قانون مجازات اگه حد اکثر بیش از 10 سال باشه میشه 1-3، حد اکثر بیش از 10 سال حبس میشه 1-3 و قابل فرجام قاعده. اما دادگاه به 5 سال حبس حکم داد، پس ببین این جرم درجه 3 اما مجازات قضاییش درجه 5، اینجا قابل تجدید نظره یا فرجام؟ به نظر شما قابل تجدید نظره یا فرجام؟ میگیم ما اینجا با مجازات قانونی کار داریم و این حکم رو قابل فرجام میدونیم، یعنی چون درجه 3 هست ما این رو یه لحظه مثل عزیزان مشهدی بوده، چون این درجه 3 هست ما این رو قابل فرجام میدونیم. این از این نکته. پس اولین حکم اینه که چی؟ ما مجازات حتی اگه براءت باشه، یعنی حتی اگه جرم مجازات قانونیش درجه 3 باشه حکم براءت اومده باشه بازم قابل فرجام. این از این نکته. اگر پرونده با یه عنوانی ثبت شد اما دادگاه به یه عنوان دیگه‌ای که تو ماده 428 نیست حکم داد، مثلا پرونده رفت دادگاه کیفری 1 به عنوان قتل عمدی، اما دادگاه اومد و به قتل شبه عمدی حکم داد، اینجا تکلیف چیه؟ قابل فرجامه یا قابل تجدید نظر؟ اینجا قابل فرجامه یا قابل تجدید نظر؟ اینجا هم باز هم قابل فرجامه. پس اگر با عنوان مثلا یکی از عناوین ماده 428 ثبت شد دادگاه، یا مثلا با عنوان زنای محسنه ثبت شد دادگاه به زنای غیر محسن حکم داد، زنای ساده حکم داد، اینجا باید به چی حکم بدیم؟ به فرجام خواهی، یعنی میگیم که اینجا قابل فرجام. این مورد بعدیش. همینطور دادگاه کیفری 1 یادتونه گفتیم که اگه با کیفری 2 مثلا من یه جرم کیفری 1 انجام دادن 2 تا جرم کیفری 2 همش میره کجا؟ کیفری 1. اینجا همشون هم قابل فرجام میشن، یعنی اگر یکیش ماده 428 بود یا همون 302 بقیهش غیر 302 رفت کیفری 1، چون گفتیم کیفری 1 اگر رسیدگی کنه به جرمی که در صورت کیفری 1 و در صورت کیفری 2 به همش کیفری 1 رسیدگی میکنه. مثلا من یه جرم درجه 3 انجام دادم، یه 4، یه 5، هر سه تاش میره کیفری 1. اینجا هر سه تاش هم میره فرجام، یعنی این نیست که 4 و 5 بره تجدید نظر، 3 بره فرجام، نه، همش به صورت یک جا میره فرجام. و همینطور کیفری 1 و اطفال که اونم کیفری 1 رسیدگی میکنه، همش با هم میره فرجام. در مورد جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی هم گفتیم دیگه، اگه عمدی باشه، نصف دیه یا بیشتر باشه، مطلقاً میره کیفری 1 و مطلقاً قابل فرجامه، صرف نظر از اینکه مجازاتش قصاصه یا دیه و تعزیر. جنایت عمدی نصف دیه باشه یا بیشتر میره کیفری 1 و قابل فرجامه هست. اما راجب شخصی که این دیه رای وحدت طبیعی است، اخیراً هم اومده، 5 6 ماه اومده بودن، آخرای سال 99 اومده رأی وحدت طلبی 808. نکته ای که داره اینه که فرض کنیم، خب راجع به جنایت عمدی گفتیم دیگه باید نصف باشه، فرض کنیم من 3 تا جنایت به یک نفر وارد کردم، به یک نفر، هر کدومش کمتر از نصفه ولی جمعش میشه نصف. مثلا 3 تا جنایت به کسی وارد کردم، یکیش 25% دیه داره، یکیش 20%، یکیش 5%، اینا هر کدوم زیر نصفن، اما جمعشون میشه نصف یا بیشتر. حالا خب اینجا تکلیف چیه؟ اینجا در صلاحیت کیفری 1 و قابل فرجام هم هست، یعنی مرجع بدویش، من فکر کنم اینو توی تدریس صلاحیت ها گفتیم، مرجع بدویش کیفری 1 و مرجع اعتراضش هم دیوان عالی و قابل فرجام. البته دقت کنید، این جاییه که تمام جنایات متعدد رو من بر یک نفر وارد کردم، اگر به الف یه جنایت 25% وارد کردم، به ب یه جنایت 20%، به ج یه جنایت 5%، اینجا هر ستاش میره کیفری 2. دقت کنید، اینجا هر ستاش میره کیفری 2. اما نه، به الف ست جنایت وارد کردم که جمعش رسید به 50%، اینجا میره کیفری 1 و دیوان عالی. اونجایی که به 3 نفر مختلف وارد کردم که هر ستای زیر 50% میره کیفری 2 و تجدید نظر، و بعدش هم میره تجدید نظر. اما یه سوالی پیش میاد که فرض کنیم، مثلا یه مثال عملی هستم براتون میزنم، پارسال یعنی سال 99 اگر یادتون باشه، قانون کاهش حبس تعزیری انجام به تصویب رسید و فکر کنم از 11 تیر 99 اجرایی شد. در اونجا آدم ربایی قبلا درجه 3 بود، قبلا یعنی تا 11 تیر 99 درجه 3 بود، اما بعدش شد درجه 4 یا 5 حالا حسب مورد. حالا فرض کنیم یک نفر 8 تیر 99 به آدم ربایی محکوم شده، خب اون زمان درجه 3 بود، درست؟ و قابل فرجام. 20 روز وقت فرجام خواهیه برای اشخاص داخل ایران. خب 3 روز بعد یهو این شد درجه 4. دقت کردید؟ یعنی در اثنای مهلت فرجام خواهی، در اثنای مهلت فرجام خواهی تبدیل شد به حبس درجه 4. خب حبس درجه 4 هم دیگه قابل فرجام نیست. آیا این شخص باید بره تجدید نظر بزنه، یعنی بره دادگاه تجدید نظر و تجدید نظر کنه، یا نه بره فرجام خواهی کنه؟ یعنی فهمیدی چی شد؟ در اثناء مدت مجازات جرم عوض شد و دیگه قابل فرجام خواهی نیست، اما زمان صدور رأی قابل فرجام بوده، اما در اثناء اون مدت 20 روزه قابلیت فرجامش رو از دست داده. خب اینجا بازم قابل فرجامه، یعنی اگر در اثناء مدت، یعنی در زمان صدور رأی قابل فرجام بوده، در اثناء مدت مجازات عوض شده، دیگه قابل فرجام نیست. اینجا رأی وحدت رویه میگه که همچنان قابل فرجامه، رأی وحدت رویه 796. پس دقت داشته باشید به این نکته. خب ماده 420 این احکام غیر قابل فرجام دیگه قابل تجدید نظرن، یعنی حکمی که قطعی هست که هیچی گفتیم قطعیه، غیر از اون احکام قطعی اینایی که گفتیم قابل فرجام، یعنی 302 باشه قابل فرجامه، غیر اون دیگه قابل تجدید نظره. اینو دقت داشته باشید، دیگه احکام قابل تجدید نظر دیگه شمارش نکرده، قطعی رو گفته و قابل فرجام هم گفته. دوستان ببخشید یه لحظه، تصویرم رو دارید دوستان؟ بله عرض کردیم دیگه قابل تجدید نظر رو دیگه تک تک شمارش نکرده، نگفته که گفته اینا قطعی اینا قابل فرجام، بقیه دیگه قابل تجدید نظر. ماده 429، خب ما گفتیم که به یادتون باشه همون اوایل همون مواد اول قانون گفتیم که ما یه چیزی داریم که به تبع امر کیفری به امر حقوقی هم میشه رسیدگی کرد، اگه یادتون باشه گفتیم به تبع امر کیفری به امر حقوقی هم میشه رسیدگی کرد. خب حالا ممکنه دادگاه رسیدگی کرده، خب تو امور حقوقی طبق ماده 331 آیین دادرسی مدنی اگر بیش از 3 میلیون ریال باشه قابل تجدید نظر هست، یعنی اگر اون حکمی که داده میشه بیش از 3 میلیون ریال باشه قابل تجدید نظره. حالا اومدیم و توی امر حقوقی یا کیفری یکیش فقط قابل تجدید نظر بود، مثلا حبس درجه 8 با مثلا 1 میلیارد تومان خسارت به فرض، خب اینجا جنبه حقوقیش قابل تجدید نظر، جنبه کیفریش نیست. یا برعکس مثلا 2 میلیون ریال خسارت و حبس مثلا درجه 6، اینجا کیفریش قابل تجدید نظر، حقوقیش نیست. اینجا تکلیف چیه؟ میگیم هر جفتش قابل تجدید نظر میشه، یعنی اگه هم حقوقی رأی داده شده بود هم کیفری توی پرونده کیفری به مسئله حقوقیش هم رسیدگی شده بود، یکیش قابل تجدید نظر باشه اون یکی هم، یا حالا فرجام، چه تجدید نظر چه فرجام، یکیش قابل تجدید نظر یا قابل فرجام باشه اون یکی هم قابل تجدید نظر یا فرجام هست. این هم از این نکته. ماده 430 هم توضیح خاصی نداره، فقط میگه طرفین دعوا با توافق کتبی میتونن تجدید نظر خواهی یا فرجامشون رو ساقط کنن، اما حتی اگه ساقط هم کنن در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رأی همچنان حق تجدید نظر یا فرجام باقیه. متوجه شدید؟ پس در رابطه با دادگاه یا قاضی صادر کننده رأی نمیشه ساقط کرد، پس این جنبه میمونه. یعنی فرض کنید من و شما طرفین شکایت هستیم، حق تجدید نظر یا فرجام با توافق کتبی ساقط میکنیم، آیا من میتونم برم تجدید نظر کنم؟ نه، فقط در یه مورد یا دو مورد میتونم، نسبت به صلاحیت دادگاه یا صلاحیت قاضی بخوام اعتراض بزنم، در این مورد میتونم. مهلت تجدید نظر و فرجام هم که گفتیم ماده 431 20 روزه و برای اشخاص مقیم خارج 2 ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا انقضای مهلت واخواهیه، که این رو هم خدمت دوستان عرض کردیم. 432 هم که میگه باید در مهلت داده شه و اگر نه که عذر موجهش رو بگه، خب اینم که چیز خاصی نداره، عذر موجه هم که در ماده 178 اومده. ماده 433 کسانی که حق درخواست تجدید نظر یا فرجام دارن و گفته که گفته محکوم علیه وکیل یا نماینده قانونیش، شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل و نماینده قانونیش، دادستان از جهت براءت متهم، عدم انطباق رأی با قانون یا عدم تناسب مجازات، که خب این هم نکته خاصی نداره. یه رأی وحدتربی 785 هم مثلا چیز واضحه، حالا بین دادگاه اختلاف بود، گفته دادستان از پرونده‌های قاچاق کالا و ارز میتونه تجدید نظر خواهی کنه، چه در تعزیرات حکومتی صادر شده باشه رأی چه انقلابی. اینم مثلا چیز واضحه، حالا نمیگفتیم هم خیلی چیزی نمیشه. خب ماده 434 جهات تجدید نظرخواهی رو گفته، که گفته مثلا این خیلی حالا چیز مهمی هم نداره، و ماده 464 جهات فرجام خواهی رو گفته. مثلا یه نکته ای هست، یه نکته ای که دوستان خیلی از من سوال پرسیدن، بین تبصره ماده 434 و ماده 435 جمع این دوتا، تبصره ماده 434 میگه اگر تجدید نظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهات دیگر هم به آن رسیدگی میشود. خب منتها ماده 435 میگه دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد تجدید نظر یا فرجام خواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده رسیدگی میکند. خب اینو یه خورده بعضی از دوستان احساس میکردم پارادوکس داره. ببینید دوستان، یک وقتی هست اصلا رأی در مرحله بدوی صادر نشده، یا اینکه رأی صادر شده ولی من بهش اعتراض نکردم، مثلا رأی شامل سه بخش بوده من فقط به یکیش اعتراض کردم مثلا، درست؟ از طرفی من باید جهت اعتراضمو بنویسم، مثلا ماده 434 مثلا بند الف گفته ادعای عدم اعتبار ادله استنادی دادگاه. فرض کنید برای اینکه مثال بزنم راحت تر مثال بزنیم، فرض کنید من به حبس و دیه محکوم شدم، به حبس و پرداخت دیه، دیه رو قبول دارم، دیه رو قبول، اما به حبسم اعتراض میدم، تجدید نظر میکنم از حبسم، فقط دقت کردید، فقط از حبسم چیکار میکنم؟ تجدید نظر میکنم. به چه استنادی؟ به ادعا، به خاطر عدم اعتبار ادله استنادی دادگاه. خب ببینید دوستان، اینجا دادگاه تجدید نظر راجع به دیه نمیتونه هیچ حکمی بده. چرا؟ چون من تجدید نظر نکردم، چون من تجدید نظر نکردم. اما نسبت به اون حبسه که به خاطر ادعای عدم اعتبار ادله تجدید نظر کردم، میتونه به دلایل دیگه ای مثل بند به ادعای مخالف بودن رأی با قانون، مثلا ادعای عدم اعتبار ادله رو رد کنه، بگه نه ادله اعتبار داره ولی رأی مخالف قانونه، این کارو میتونه بکنه. ببینید نسبت به چیزی که تجدید نظر نکرده باشم نمیتونه اظهار نظر کنه، اما نسبت به چیزی که تجدید نظر کرده باشم میتونه به هر جهتی، چه اون جهتی که من استناد کردم چه جهت دیگه‌ای، رأی رو عوض کنه. دوستان صدای من رو دارید دیگه؟ یه لحظه ما یه آبیدم بنوشیم. پس دقت فرمودید اگه اصلا طرف اعتراض نکرده، تجدید نظر نکرده، دادگاه تجدید نظر نمیتونه وارد شه، اما اگر اعتراض کرده ولی مثلا به استناد بند الف ماده 434 میتونه به جهت دیگه ای حکم رو نقض کنه. این تفاوت این دوتا در واقع تبصره و ماده هست. ماده 436 هم میگه تجدید نظر یا فرجام خواهی با درخواست کتبی پرداخت هزینه دادرسی و به نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم هم باید هزینه دادرسی باشه و مطابق آیین دادرسی مدنی و دادخواست و دادخواست. پس ببینید نسبت به امر کیفری کتبی هزینه دادرسی، از امر کیفری هزینه دادرسیش کمه، آنچنان منگفت نیست، اما نسبت به امر حقوقی با دادخواست و آیین دادرسی مدنی و هزینه دادرسی. خب تبصره ماده 436 و همینطور ماده 438، این دوتا رو با همین مقایسه‌ای بکنیم. تبصره 436 میگه تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی محکوم علی، یعنی متهمی که حکم محکومیت بدویش اومده، محکوم علی این منظورش الان این، تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی محکوم علی نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم به طور توأمان مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست. دقت کنید، محکوم ها شاکی رو کار نداریم، شاکی بخواد شکایت کنه یعنی تجدید نظر یا فرجام کنه، مطلقا باید هزینه دادرسی امر حقوقی رو بپردازه و در دادخواست بشه. اما میگه محکوم علی، کسی که محکوم شده، هم به ضرر و زیان محکوم شده هم به مجازات، اگر از جفتش همزمان تجدید نظر کنه فقط هزینه دادرسی امر حقوقی رو نمیده، امر کیفری رو باید بده ولی امر حقوقی رو نمیده. من محکوم شدم مثلا به یک سال حبس به جرم تخریب و 100 میلیون تومان پرداخت ضرر و زیان. خب الان اگه بیام از جفتش همزمان، نه جدا جدا، از جفتش همزمان تجدید نظر یا فرجام کنم، اینجا فقط هزینه امر کیفری رو میدم، هزینه دادرسی امر حقوقی رو نمیدم، لازمم نیست که توی دادخواست قید کنم. رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی هم ضروری نیست. اما ماده 438 میگه هرگاه تجدید نظرخواه یا فرجامخواه زندانی باشد، خب به طب متهمه دیگه، شاکی که نمیره تو زندان، حسب مورد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر یا فرجام در امری که به موجب آن زندانی است معاف است. پس اگه محکوم علیه زندانی بود و تجدید نظر کرد، از پرداخت هزینه دادرسی معافه در امر کیفری. اما اگر هم به کیفری محکوم شده بود، هم به جبران ضرر و زیان و امر حقوقی و از جفتش توامان تجدید نظر یا فرجام کرد، از هزینه دادرسی امر حقوقی معافه، ولی باید امر کیفری رو بپردازه. اگر هم هر جفتش صدق میکرد که کلا معافه، مثلا هم زندانی بود هم اینکه از ضرر و زیان ناشی از جرم و امر کیفری توامان تجدید نظر کرد یا فرجام، اینجا از جفتش معاف میشه. و دقت کنید این معافیت ها فقط برای محکومه ها، برای شاکی و اینها نیست. 437 میگه هرگاه تجدید نظر خواه یا فرجام خواه مدعی اعصار از پرداخت هزینه دادرسی دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم شود، دادگاه صادر کننده رأی نخستین به این ادعا رسیده، مثلا دادگاه کیفری دو رأی صادر کرده و مثلا اون کسی که میخواد تجدید نظر خواهی کنه میگه آقا من هزینه دادرسی از احسار از پرداخت هزینه دادرسی ضرر زیان ناشی از جرم، اینجا علتی گفته ضرر زیان ناشی از جرم چون امر کیفری هزینه دادرسیش خیلی پایین هست، اینجا میگه آقا من هزینه ضرر زیان ناشی از جرمو ندارم هزینه دادرسیشو پرداخت کنم، میگه دادگاه نخستی یعنی همون کیفری دوه رسیدگی. ماده 439 خیلی چیزی نداره، گفته که رأی تجدید نظر یا فرجامو میشه به دفتر دادگاه بدوی صادر کنه، رأی نخستین بهش بدوی هم خوب بهتر میگه، یا تجدید نظر یا دفتر زندان، اگه تو زندانه به دفتر زندان تسلیم میکنه، دفتر دادگاه زندان هم یه رسیدی بهش میدن و اگر دادگاه بدوی این درخواست رو نکرده بود میفرسن درخواست رو به دادگاه بعدی، مثلا طرف از دادگاه تجدید نظر این درخواست رو کرده باشه میفرسته دادگاه بعدی یا زندان میفرسته دادگاه بدوی. تبصرش هم میگه در صورتی که تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی در مهلت مقرر صورت گیرد، دفتر صادر کننده رأی نخستین بلافاصله یا پس از رفع نقص پرونده را حسب مورد به دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی ارسال میکنه. خب اینم که مشخصه. اما ماده 440 ماده 440 میگه که هرگاه درخواست یا دادخواست تجدید نظر یا فرجام خواهی فاقد یکی از شرایط قانونی باشد، مدیر دفتر دادگاه نخستین ظرف 2 روز نقایص رو برطرف میکنه، ببخشید نقایص رو به درخواست کننده یا دادخواست دهنده اعلام میکنه و بهش میگه که ظرف 10 روز شما تشریف بیار، اگر ظرف 10 روز نیومد یا اینکه حالا این یه حالت هم این که تجدید نظر یا فرجام خارج از مهلت، یعنی خارج از مهلت 20 روزه یا 2 ماهه، اینجا رئیس دادگاه قرار مقتضی صادر میکنه که این قرارم قابل اعتراضه. پس دقت کنید اگر رفع نقص میخواستن بدن، خب اینجا خود مدیر دفتر رفع نقص رو میزنه، لازم نیست رئیس دادگاه بزنه، اما اگر بعد از این که مدیر دفتر اخطار داد طرف نیومد و اون نقص رو برطرف نکرد، یا اینکه اصلا درخواستی که داده بود خارج از مهلت بود، اینجا رئیس دادگاه قرار مقتضی صادر میکنه. متوجه شدید؟ پس مدیر دفتر فقط چی رو صادر میکنه؟ اون قرار رفع نقص رو، بقیه چیزا دیگه با رئیس دادگاه. دوستا خب یه مقدار صدا و اینا فکر میکنم مشکل داره، من حالا اینجا رو همین این صوت و تصویر رو همینجا به پایان میرسونم، یه سری میام یه 5 دقیقه دیگه حدوداً 5 دقیقه دیگه سری خدمت رو میرسیم، حدود 5 دقیقه دیگه خدمت میرسیم با ادامه تدریس انشاءالله.